هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه عبده ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 6 جنوری سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای دوام مذاکرات در دوحه جمع شدند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه آزادی شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نگرانی‌ها در مورد افزایش خشونت در افغانستان در صحبت بین وزیر خارجه این کشور و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مورد بحث قرار داشت. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان صحبت‌های خود را با مقامات افغان دوام می‌دهد. بانک جهانی در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هشدار داده است. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدی اش را به خاطر افزایش خشونت‌ها ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه، آقای اتمر در دیدار دیروزه روی برقراری آتش‌بس فوری و فراگیر در کشور تاکید کرد. دفتر خانم لاینز هم در حساب تویتر خود نوشته است که او برای بحث در مورد حمایت جمعی جامعه جهانی از روند صلح و نیاز تمامی کشورها برای آوردن فشار بر طالبان به خاطر آتش بس با آقای اتمر دیدار کرده است. با وصف وارد شدن دولت افغانستان و طالبان به مرحله دوم مذاکرات، هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیلزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اتمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در یک اعلامیه گفته است در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. خلیلزاد روز یکشنبه سفرهای خود را به منطقه آغاز کرد و تا حال از پاکستان و افغانستان دیدن کرده و قرار است به ترکمنستان و قطر هم برود. محمد یاسین ضیاء لوی درستیز افغانستان به مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع دیشب به رادیو آزادی گفت که آقای ضیاء دیروز سه‌شنبه به هلمند رفت.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند به این ولایت سفر کرد. از دستاوردهای نیروهای اردوی ملی در این ولایت قدردانی و ستایش نمود و هدایت لازم و بیشتر به خاطر بهبود هرچی بیشتر امنیت در این ولایت و مسئولان ارشد ولایت هلمند صادر نمودند.
هلمند یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان محسوب می‌شود، جایی که الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در آن جان باخت. او در 12 ماه نوامبر پارسال در انفجار بم مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. هلمند پیش از این نیز شاهد حوادث مشابه بوده است. دوام اخبار از رادیو آزادی. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشور اعتراض کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته. 11 معدنچی قوم هزاره به شمول 7 شهروند افغانستان صبح 3 جنوری در حدود 50 کیلومتری شهر کویته کشته شدند. منیر کاکر رئیس انجمن وکیلان مدافع در بلوچستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی چنین گفت:
اینگونه رویدادها فعالیت اداره‌ها را زیر سوال می‌برد. باید تحقیق شود که علت چنین رویدادها چیست.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد، وضعیت بدتر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی سه‌شنبه در گزارش گفت که چشم‌انداز اقتصادی جهان به شدت ناروشن است. در گزارش گفته شده است که در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا میلیون ها تن دچار فقر شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدامیترز تا کنون بیش از 86,419,000 تن به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند و اضافه از 1,867,000 تن جان باختند. و رایگیری در دور دوم انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا ایالات متحده آغاز شده است. نتیجه رایگیری 5 جنوری توازن قدرت در واشنگتن و توانایی اداره جدید به رهبری جو بایدن دموکرات برای پیشبرد ایجنداش را تعیین خواهد کرد. دیوید پرادو و کلی لوفلر سناتوران جمهوری خواه با رقبای دموکراتشان جان آوسف و رافائل وارناک رقابت میکنند. نتایج نهایی ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه پایتخت قطرند، اما در مورد آغاز دور دوم مذاکرات چیزی گفتن نشد. تحلیلگران در مورد دور دوم مذاکرات چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت:
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بر حفظ نظام جمهوری در این کشور تاکید میکند.
اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و قربانی امارت شود، مردم افغانستان هرگز آن را نمیپذیرند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی. اعضای اقلیت هزاره در پاکستان برای سومین روز پیهم کشته شدن معدنچیان این اقلیت به خاطر کشته شدن معدنچیان این اقلیت اعتراض را دوام دادند. آوازخوان شناخته ایرانی همایون شجریان آهنگی را برای قربانیان حمله بر پوهنتون کابل خوانده است. در نیمه دوم ساعت صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
مرتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها اینجا به چشم سر همگی مشاهده میکنن.
و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در این مذاکرات بیشتر روی ختم جنگ در کشور بحث خواهد شد. شماری از سازمان ها ابراز امیدواری کردند که مرحله دوم مذاکرات ثمر بخش باشد. جعفر احمدی گزارش میدهد.
انتظار می رود در مرحله دوم مذاکرات دو طرف روی موضوعات گوناگون به شمول تقسیم قدرت بحث کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید ختم جنگ نیز از مسائل کلیدی مورد بحث خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در مدت چند هفته در کابل سرگرم مشوره ها و رایزنی با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه بودند، همه خواستار توقف جنگ و تامین شدن آتش بس دائمی در افغانستان بودند. امیدواری مایی است که در این دور مذاکرات ما بتانیم که پیشرفت خوبی برای برآورده کردن این خواست مردم افغانستان به یک نتیجه خوب برسیم که توقف جنگ و آتش بس سراسری در افغانستان است.
مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر مذاکرات مقدماتی را آغاز کردند. آنها پس از 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات اصلی دست یافتند و سپس برای 3 هفته وقفه گرفتند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات در 5 جنوری آغاز شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سه‌شنبه پیش از آن که راهی قطر شود در پیام ویدیویی گفت امیدوار است روی توقف جنگ توافق شود. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن زیاد خوشبین نیست که دو طرف به زودی در این مورد توافق کرده بتوانند.
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم. هرچی جانبین به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه، تشدید در خشونت ها میشه. این تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از دیدار از پاکستان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی و برخی چهره های سیاسی دیگر دیدار کرد. آقای خلیلزاد گفته است انتظار دارد در مرحله تازه مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت ملموس شود. شماری از سیاستمدارهای دیگر و نیز سازمانها هم ابراز امیدواری کردند که از مرحله نبه مذاکرات نتیجه خوب به دست آید. یوناما دیروز با انتشار خبرنامه این مذاکرات را برای پایان جنگ در افغانستان مهم خواند. سفارت فرانسه در کابل نیز گفته است در کنار افغانهای شایسته صلح می ایستد، صلحی که به گفته سفارت ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کند. سفارت فرانسه افزوده است برای اعتمادسازی و موفقیت مذاکرات برقراری آتش بس و توقف قتل‌های هدفمند مهم است.
صحبت بود در مورد این که مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن است. شکفر احمدی از او پرسیده است چقدر مهم است که کاهش خشونت به عنوان یکی از مسائل کلیدی مورد بحث مرحله نو مذاکرات باشد.
موضوع اول باید کاهش خشونت ها باشه. اینال ای خو یک آرزویی است که همگی ما داریم، چی به سطح علمی باشه و چی به سطح اجتماعی باشه و سیاسی باشه. اما از بُعد تحلیلی و علمی خود پروسه های صلح اگه بحث کنیم، ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشه. میره با مبنای از این دلایل میگم که پروسه های صلح سراسر دنیا وقتی صورت میگیره، هرچی جانبین به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه. تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
چقدر اراده وجود داره برای صلح از جانب دو طرف؟ به تازگی رئیس امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که طالبا هیچ گونه اراده برای صلح ندارن، همچون ابراز نظرها. چقدر میتونه دو طرف را از رسیدن به یک توافق دور بسازه؟
من به این نظر هستم که طالبان 100% آماده به یک صلح دائمی در افغانستان نیستن. به مبنای از این صحبتهایی که ما از تیم مذاکرات افغانستان تعقیب میکردم، خودم و خودم که پروسرم تعقیب میکنم از این دو سالی که شروع شده، بسیار خوشبین درباره روند طالبان نیستم. ها یک آدم یک چیز گفته میتونه که حداقل اینا به سر میز مذاکره آمدن، اینمی خودش یک تحول است، اینمی خودش یک تغییر است بر عملشان در عمل کاری ایشان، که اینا از بخش نظامی خودم میخواهم زیادتر به بخش سیاسی پرتند. اما از صحبت‌هایشان، بحث‌هایشان و حتی از عکس‌العمل‌هایی که این آدمی دوران داشتن، در این دو سال داشتن، بسیار مثبت نمی‌تونم تحلیل کنم که اینا راستی طرفدار یک صلح پایدار در افغانستان هستن. من فکر می‌کنم اینا قدرت طلبی می‌کنن، قدرت می‌خواهن طالبان و هدف اصلی هم به قدرت کل است. از جانب افغانستان هم تیم مذاکره کننده به دو جانب فکر می‌کنم تقسیم شده.
بله،
یکشان طرفدار دولت موقت هستن یک گروهشان، و یک گروه دیگهشان هست که طرفدار نظام هستن، ریپابلیک هستن، خود جمهوریت هستن.
شما میفهمین که مرحله اول مذاکرات در دوحه پایتخت قطر بیش از 3 ماه طول کشید، مرحله دوم را چگونه پیش بینی میکنین و چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به مرحله اول؟
تفاوت ما بین مرحله اول دوم است. مرحله اول ذاتاً بحث‌های اداری بود، مرحله دوم بحث‌های سیاسی باید باشد، بحث‌های اصل و جوهر صلح‌سازی باید در این مرحله دوم بحث شود، یعنی قدرت، یعنی ساختار قدرت، یعنی ارزش‌ها. یک مرحله مهم است و این فرق دارد تا مرحله اول. این مرحله مرحله است که بسیار زیاد دست داره به خود ساختن مائده یا قرارداد آخر.
صحبت بود با نیلوفر سخی، استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن امریکا.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید هدف طالبان و حامیان آنان از نفع قانون اساسی فروپاشی نظام است، اما حکومت افغانستان قانون اساسی را قربانی صلح نمی کند. آقای دانش همچنان تاکید کرد که طرح اداره موقت نیز به هدف گسستن فروپاشی و لغو قانون اساسی است. از سوی طالبان مطرح می شود، اما نظام های امارت و دیکتاتوری برای مردم پذیرفتنی نیست. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند و پیش از این هدف از گفتگوهای صلح را رسیدن به یک توافق برای آینده افغانستان گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و طالبان، نگرانی‌ها از قربانیشتن دستاوردهای چند سال پسین و نظام جمهوریت نیز مطرحند. اما حکومت افغانستان تاکید می‌کند که هرگز به این قربانی تن نخواهد داد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در نشستی به مناسبت 17 سال تصویب قانون اساسی در کابل، طالبان را به پذیرش نظام جمهوریت، قانون اساسی، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم فراخواند و تاکید کرد که هیچگاه این دستاوردها قربانی نظام اماراتی و دیکتاتوری نخواهد شد. آقای دانش همچنین گفت که هدف طالبان و حامیان این گروه از نفع قانون اساسی فروپاشی نظام است و تاکید کرد که این قانون نباید قربانی صلح شود و صلح نباید بنیاد و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند. به گفته معاون دوم رئیس جمهور، طرح اداره موقت نیز به هدف گسست فروپاشی و لغو قانون اساسی از جانب طالبان مطرح می شود. او همچنین گفت که اگر منظور از نظام و قانون اساسی اشخاص باشد، حکومت حاضر به پذیرش هر گونه قربانی است.
گروه طالبان بیاید تداوم نظام، قانون اساسی و انتخابات و دستاوردهای 20 سال گذشته را بپذیرند. ما همگی، همه مردم افغانستان و دولت و ملت از همان لحظه با آغوش باز از هر مکانیزم مورد توافق برای یک مشارکت عادلانه استقبال میکنیم. اما اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی امارت شود یا قربانی هر نظام دیکتاتوری دیگر، مردم افغانستان هرگز آن را نمیپذیرند.
آقای دانش ارزش‌های قانون اساسی افغانستان را یک نیاز جدی برای همگان می‌خواند و تأکید می‌ورزد که دای لغو این قانون بر ضد منافع ملی است و سبب بی‌ثباتی افغانستان می‌شود. او گفت که برخی ماده‌های این قانون بی مسئله صلح نیز نیاز به تعدیل دارد. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند و پیش از این هدف از گفتگوهای صلح را رسیدن به یک توافق برای آینده افغانستان گفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش‌هایی که از سال افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان در حالی که مذاکرات صلح اثر گرفته می شود، افغانستان با قتل‌های هدفمند دست در گریبان است. مطلب با اشاره به قتل‌های هدفمند اخیر شخصیت‌های سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی می‌نویسد که آخرین مثال این کشتارها قتل بسم الله عادل ایماق، یک خبرنگار و فعال حقوق بشر بود که از سوی افراد مسلح ناشناس به روز جمعه در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین خبرنگار افغان بود که ظرف دو ماه اخیر کشته شدند. فورن پالیسی به استناد گزارش نیویورک تایمز نوشته که گفته حداقل 136 فرد ملکی و 168 عضو نیروهای امنیتی افغان در سال که گذشت کشته شدند. مقامات افغان طالبان را مسئول این حملات دانستند، ولی مسئولیت این حملات را کسی به دوش نگرفته است. فورن پالیسی به اظهارات سنی لگلت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، اشاره کرده که برای اولین بار پس از مدت طولانی طالبان را مسئول چنین حملات دانسته و اخیراً در صفحه تویدرش نوشته بود که چنین حملات باید به خاطر موفقیت پروسه صلح متوقف شود. انتل نیوز که اغلباً گزارش‌هایی را در مورد فعالیت‌های استخباراتی کشورها نشر می‌کند، مطلب را نشر کرده تحت عنوان افغانستان ده جاسوس چینایی را که ادعا شده با گروه های حامی طالبان تماس گرفته بودند اخراج کرد. در مطلب به استناد برخی گزارش ها آمده که حکومت افغانستان ده افسر استخباراتی چین را بعد از آن اخراج کرد که روشن شد آنها با گروه های حامی طالبان تماس دارند. قبلا رسانه‌های هندی از بازداشت ده شهروند چین که جاسوس خوانده شده بودند خبر دادند. در این حال اخیراً به قصر سفید معلومات داده شد که پیکینگ با تندروان افغان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان وعده پاداش را داده است. چندین آژانس خبری هندی ماه گذشته گزارش دادند که ریاست امنیت ملی افغانستان ده تبعه چین را در 10 دسامبر در کابل به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. طبق گزارش این افراد مشمول حداقل یک زنند و گمان می رود که برای وزارت امنیت دولتی چین یا استخبارات آن کشور کار کنند. بر اساس رسانه‌های هندی این چینایی‌ها از کابل به حیث مقر استفاده نمودند تا یک تصویر تقلبی از جنبش اسلامی ترکستان شرقی را ایجاد کنند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک گروه مسلح جدایی طلب برای خودمختاری شنجن است برای اویغورها. گفته می شود هدف ایجاد این هسته جاسوسی در داخل کابل به دام انداختن حامیان این گروه بود که در داخل افغانستان فعالیت دارند. به نوشته مقاله نشنال انتل ادعا شده که حداقل دو جاسوس چینایی با شبکه حقانی هم تماس داشتند. حکومت افغانستان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
معترضان تمامی شب 4 جنوری را در داخل کمپ ها در هوای به شدت سرد سپری کردند. آنها گفتند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد. کشاندن قاتلان به عدالت و برکناری مقامهای حکومتی ایالتی از خواستهای آنهاست. محمد موسی حسینی یک تن از معترضان مقیم کویته:
این افراد دشمن انسانیت هستند. این که ما امروز اعتراض میکنیم به دنیا این پیام را میفرستیم که این چگونه انسانیت است که با بیگناهان، مزدورکاران و افراد بیکس این گونه برخورد میکنند. این کار قابل نکوهش در هیچ قوم و مذهب نیست.
از زمان قتل 11 معدنچی هزاران تن در چند شهر پاکستان راه پیمایی کردند. معترضان در چهارم ماه جنوری هنگام حمل اجساد آنها جاده ای را در حومه‌های کویت بستند. شیخ رشید احمد وزیر داخله پس از ملاقات با معترضان وعده کرد که طراحان رویداد به عدالت کشانده خواهند شد و همچنان اعلام کرد که برای خانواده هر قربانی 2,500,000 روپیه معادل 15,600 دلار آمریکایی پرداخته خواهد شد. اما احمد درخواست برکناری حکومت ایالتی را رد کرد و گفت که موضوع نباید سیاسی شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان رویداد کشته شدن 11 معدنچی را عمل تروریستی ناجوانمردانه و غیر انسانی خوانده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شیعیان متعلق به قوم هزاره در گذشته از سوی گروه‌های جنگجوی سنی هدف قرار گرفتند. بلوچستان، ایالت همسرحد با افغانستان و ایران، از سال 2004 به این سو شاهد خشونت فرقه‌ای، حمله‌های جنگجویان اسلامگرا و شورش جدایی طلبی بوده که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی و پسر محمد رضا شجریان، آهنگ برای قربانیان حمله بر پوهنتون کابل خوانده است. آقای شجریان در این آهنگ به نام سوشون این حمله مرگبار را به یکی از داستانهای مشهور شاهنامه فردوسی تشبیه کرده است. در این آهنگ عبارت جان پدر کجاستی تکرار شده است. این عبارت در پیام تلفنی پدر یکی از قربانیان این رویداد به دخترش آمده بود و در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ مشهور تبدیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
داغ تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجا؟
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی، با تولید آهنگی با عنوان سوشون، حمله مرگبار انتحاری به پوهنتون کابل را به داستان مشهور مرگ سیاوش، قهرمان اسطوره شاهنامه فردوسی، تشبیه کرده است. طرح گرافیک آهنگ همایون شجریان با پس‌زمینه سیاه، نماد سوگواری و زیرنویس سرخ شعر آهنگ، همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این رویداد خونین بیان کرده است. عبارت جان پدر کجاستی در این آهنگ شجریان تکرار شده است. این پیام سید اسحاق است که دخترش مرزیه را در پوهنتون کابل از دست داد. وی پس از زدن ده‌ها زنگ به گوشی دخترش این عبارت را در پیامی به او فرستاد. سید اسحاق میگوید:
دیگر من از این قبل 11 بجه زنگ زدم تا ساعتای 12 بجه دیر که تلفون نگیرم، دیرم بسیار نارام شد. مادرشم زنگ میزد، مام زنگ میزنم، همشیریزم زنگ میزنم، برادرهایش کنم و زنگ زدیم دیرم که مرگجان نمیگیره. طرف تاپ پیش دروازی پانتون تنگه رفته دیر که مرا در دروازی پانتون کسی نموند، اجازه ندود.
در حمله مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل در 12 عقرب 22 تن کشته و کم و بیش 40 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر مراکز تحصیلی افغانستان بوده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بردوش گرفت. محکمه در کابل عادل طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل را به اعدام محکوم کرده است. اما خواست خانواده‌های قربانیان مانند سید اسحاق بازداشت همه عاملان این حمله و اعدام علنی آنها است.
از کمک می‌خواهیم که اعدام اگر می‌شود، مردم ها به صورت علنی باید اعدام شود، در منظر عام باید اعدام شود، تا که مردم این پندی باشه بر دیگران، بر دیگر جنایتکارا که این اعمال انجام نتوان، خانواده را به غم نشوند.
عبارت جان پدر کجاستی پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل به یکی از هشتگ های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی مخصوصا توییتر تبدیل شد. ایرانی ها هم با توییت این هشتگ همدردی خود را با افغانان اعلان کردند.
گلهای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره.
پس از رویداد مجبور بر پوهنتون کابل، مجید خرادها آوازخوان مطرح ایرانی نیز با آهنگ جان پدر کجاستی همبستگی میان مردم ایران و افغانستان را به تصویر کشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدیش را به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز کرد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. زلمه خلیزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اتمر صحبت کرد. محمد یاسین ضیاء لویدریستیز افغانستان و مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد وضعیت بدتر خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اول نامتان معرفی کنید.
حزب الله خراسانی هستم، مسئول 15 حقوق.
کسایی که معتاد هستند به نظر خود تعدادشان زیاد شده یا کم شده نظر به گذشته؟
دیگه معتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها اینجا با چشم سر همگی مشاهده میکنن چقدر زیاد است.
به نظر خودت همین کس که اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر چقدر میتونه در زندگیش تاثیرات ناگوار به جا بگذاره؟
مواد مخدر یکی از پدیده های بسیار شومی است که زندگی انسان از زیر تهدید 100% قرار میده و انسان از تمام زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه و همه از بین میره.
خودت من از یک شهروند وقت با این قسم افراد برمیخوری در گوشه کنار میبینیشان مثلا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن یا یک زندگی بسیار فلاکتبار رو اختیار کردن، چی احساس به خودت دست میده؟
والا واقعا در مقابل از یا احساس بسیار بدی بر ما پیدا میشه، دیدنشان رنج میبریم. چند روز قبل یک کسی از این جمله معتادین همراه ما صحبت خورد. ما تقریبا 2-3 نفر استاد بودیم در یک مکان، همراه ما داخل صحبت شد. سابق افسر اردوی ملی بود، افسر بسیار ورزیده، دیگه واقعا برش متاسف بودیم.
حالا دیگه معتاد شده بود.
حالا معتاد است، در کوچه میگرده.
چرا در این شرایط افغانستان امروزه زیاد جوانای ما معتاد میشن؟ پلیس و خود خانواده و مردم چقدر باید کوشش بکنن که از این چیزا جلوگیری بکنن؟
تا زمانی که قاچاقبرای مواد مخدر، کسانی که زر و کشت مواد مخدر میکنن، کسانی که در انتقال از یاد از زرتا کی مردما به پنجه قانون سپرده نشن، تا زمانی که سر از یاد قانون تطبیق نشه هیچ وقت روز خوبی دست نمیابه.
به نظر خودت خود جوانای ما، خود هموطنای ما چقدر متوجه باشن که کشانده نشن به این بدبختی؟
یک مقدار خانواده مسئول هستن که اولادشان در راه بیراه نره، یک مصروفیت سالم برای خود داشته باشه، ورزش کنن، درس بخونن، مطالعه کنن تا که زندگیشون بهتر شه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. با برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. این بار توانستیم تا پیام های شما را با محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در میان بگذاریم. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون صفتی که اول گرفتین اون صفتا را بیرون کنین. ما با کل همکارای رادیوی آزادی سلام میگم. بعد از سلام تلفن ما پول خلاص کرد اوندسی من به اشتراک برای زنگ زدم. ما از ولایت جوزجان از قیره بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام می برای قشلاغکی ها می زنه سلاوالا بوده سلارا به نام عجی خال یا قماندان از ولایت جوزجان است. خب با شهادت می رسنه اینال ما مردم مهاجر هستیم با ولایت پکتیکا با ایجا مهاجر هستیم. اینال ما از مقامات بالا می خواهیم که چرا ای بیادر ما با شهادت رسن چرا مفت کلزیر ناق نروا که نی جنگ داشتیم نی جنجر داشتیم که کسی نی دسر خانه کسی رسته بودیم نی سر مالی کسی رسته بودیم نی سر نامو که کسی رسته بودیم. چرا ای بیادر ما مردم شهید شد اینالی امو مردم خشلاغکی ها خیصم بندی بود سلایشم از خانه کشیدن دولت از خانه سلا را کشید بود یک ملیت چار ملیت بود. بعد از زود اون مردکه خیست زمین سودا کرد یک لگروپه را به دولت رشپت داد. بعد از زود این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمیتوانیم از نزدیک تعقیب بکنیم. بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجال های جنایی را تعقیب نماییم. ولی شما میتوانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی رو هستیم تا عجیز برف و بارا را ما فعلا گشنه هستیم. دولت بدار ما نرخه در پوستن تری چلوه ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جو پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برو هست. با دولت میرسانی خوب نمیرسانی آقای ضعیف نظر. ما از دولت بسانی شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی خادیس چهار مال مازاری ما با برف و زیا آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ایوب الله هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه ما را زیر برف رفته، مظلوم ما بسیار گرسنه است. بسیار از دولت خواهشمند هستم که هرچه سریعتر برای مردم ما کمک کنند.
بنده از ولایت بدخشان و مشاوره راغشان سرمای زمستان که براتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیادی چقدر خنکی و سردی است. همین مردم شب از روی در راضی آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم های قدر متضرر کرده که به قدم منداز همه کمکات به تمام اولسوالی ها و ولایت ها و شمول مرکز شب از روز میشنیم که پتای هموس همه گیش تحت پوششی همین کمک های کرونا چقدر کمک های چیز بشردستان ها میشود. یعنی سه اولسوالی های راغ ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، هیچ چیز خدا در اثر است نید، دومش کوهستان یاوان اینا بسیار خلاصه وقتشون خراب است. رابنده قیمتی یک قطعه روغن 10 کیلو این بود و 12-11.5 سد شده آرد سیره بر 2600-700 هموشون رو همی کمک ها میشه و همی غریب و غراب همی در گرفتن هیچ رخ هم حکومت هست هیچ رخ هم کمک هست که هرچی هست هموش هست در یه طرف ها هیچ چیزی نیست.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلولین توقع برده می شود که معاش شهید و معلول حواله گردید آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام یا برایش زنگ بزنند که اطلاع با خبر شود. السلام علیکم.
من مرمان هستم از ولایت بهران رسواری نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال مکمل شده که نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات زنانت خواهش من دستیم که این ماشات مایودین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چخواه کنیم؟ سرچوب به دو صدقونه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفته. واشات ما را توکل نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان یک تن از نابینایان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
اسم یک تن از معلولین ولایت بغلان مدت دو سال می شود که معاشات ما پرداخت نمی شود.
این جانب بنده از بدخشان ولسوالی راغستان به تماس شد. یک انسانی که در اردو ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست میده یا چشم میده در یه تقاعد میشه در تقاعدش چشم آبه تا چشم آگه نمیده او مسلمان دست یا پاشه از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت میشه.
خود خیرالله حمدد هستم از ولایت تخار ما شما هم کلام شدیم رابطه با معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا ولی امروز و سبا و امروز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما به تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین معاشش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشای شبت ها و بخاطر بایومتریک مردم با مایبین بایومتریک میکردن.
زربگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسته شوالا. در فروشگاه بیادر از 50 خانم های معلولین و رسته شوالا هستیم.
شنونده های محترم، تلفون شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تلفن اوتومات داریم سب که در او به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم. منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستند اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب اکرامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانند به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا دو سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفورم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت ناامنی که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیز میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم، یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنید که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره، چقدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوان ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته‌های به سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه‌های محترم مثل داخله و دفاع و لوی سرانولی و اسپر محکمه و همچنان صحت عامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اداره که سیستم وجود نداشته تا سالهای متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولین که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجاب ازیره نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شده. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسی بررسی اسناد و وثائق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است. این پروسه ما را به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت وجود نداشته، اینا تا ای سالی ها میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره اعتوا میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شده. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک را هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به واحدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شان. در پالوی از او آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله، که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را درج سیستم خود کنیم که به سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم به ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه که ما روی اینمی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بعضی ای که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله، که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجه وی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتا که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغ را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعت هم که کسر بودجهوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر. دیگه اینا شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنیم که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچو وضعیت رو بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 1400 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثائق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی ماجریان داره و ما از وزارت محترم مالی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 1400 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه، با مشران و جرگه اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی اما آنچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای مرسی شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها اینجا ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه. ورزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجام بوده، بودجه های بین المللی هم بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی از این با چی گارانتی است که این موضوع حل شود؟ صاحب
من فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم. طبیعتا که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی دو سال که گذشته، یعنی یک سال قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلمان که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین ارزان کردیم دقیقا دو سال میگذره و گذشته از او قبل از ده سال 1397 در آخرش دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که یک تعداد زیادی از کارمندای ما، از مامورین ما شهید شدن، مستفیدین ما شهید شدن، تعمیر کلن عریق شد، تخریب شد، که در واقع دوسته ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات که آمد، به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانن و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه، من انشالله مطمئن هستم که ما الان به طرف سیستم سازی روان هستیم. در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 بر میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف اصلاحات واقعی روان میشیم
انشاءالله. بله، بسیار خلاصه. امی کال سنتر گفتین شماره تلفن خاصی که بتانن مردم به اونجا مراجعه بکنن و صدای خود از ثبت بکنن، برای از اینکه یک باره به کل چیزها رسیدگی نمیشه، مخصوصا واتساپ بسیار زیاد فعال اگر داشته باشین در اونجا میتونین به نوبت ببینین، اگر اعلان کنین خوش میشیم.
با واقعیتش فضا رو باز ماندیم برای عمر صاحبان، همیه گفتیم که هر دوست ما، هر برادر، خواهری که انتظار دارن با مرکز مستقیم به تماس شن، میتونن حتی با مسنجر ما، با واتساپ های شخصی ما به تماس شن. ولی کال سنتر یک عملا الحمدلله از ایجاد از دیدن 4-5 ماه میگذره و روزانه اگر مبالغه نکنم بیش از صدها پیام میایه و او ریکارد میشه در سیستم و آنن به بخشای مربوطه راجع میشه و جواب تهیه میشه و به خاطر از اینکه سرگردانی از اینا جلوگیری شه و از رسیدگی شه و مشکلات مستفیدین ما از ولایت، ای کال سنتر به کارش ادامه میده. پرسنل طبقه اناسیه داریم، طبقه ذکور داریم، در مرکز است که با تمام ولایات وصل است و آنن مشکلات ولایت به مرجع مربوطه میرسه و اجراتش فعالیت میشه، پس سیستم ریکارد میشه و ای یک فکر میکنم شوی هست که حداقل مشکلات مستفیدین ما را الحمدلله تانسته مرفوع بسازه.
یک سوال آخر، قسمی که شما فهمودید ما کلی شاید موافق باشه بودجه کم به هیچ چیزام نمیشه که رسیدگی شوه و تمام تقاضاها برآورده شوه، منتها راه ها را جستجو نماین که در سطح بین المللی، از مؤسسات بین المللی، از ارگان های بین المللی هم یک نوع کمک جلب شود به این موضوع. در این ساحت چی کارا میتونین بکنین؟
جناب نظر فرمودی شما را تایید میکنم، ولی بودجه بخش پرداخت حقوق ما که حقوق و امتیازات از برای ورثه شهدا و معلولین، این چون یک بجت است که سستینبلیتی باید داشته باشه و شکل متداوم باشه، چون این به عنوان یک حقوق تقاعد برای زنای های ساده میشه ورثه شهدا و معلولین، این بالغ بر 22 میلیارد نیازمندی ما است، 22 میلیارد افغانی سالانه که ای هر سال افزایش میابه با توجه به تعداد تلفات که خصوصا در خصوص نظام میشه. و در رابطه به بخش نظامی های ما، چون 100% آخرین معاش به اساس قانون نظامی های ما مستحق میشن، بنان آخرین معاششان سنجش میشه که کتگورایز اگر ما بکنیم معاش های متعدد است که مبالغش طبیعتا که به اساس رتبه نظامی که دارن زیاد است و در رابطه به جذب و کمک و مساعدت مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی ما دو نوع تفاهم نامه ها امضا کردیم، یکی با دونرهای بین المللی و یکی اینجوهایی که در عرصه معلولیت عملا کار میکنن که تحت نام دی سی جی گروپ میتینگ ها داریم. ما هم رای از اینا که همه مؤسسات که در عرصه معلولیت کار میکنن اینا رسورس دیستن برای ما، اینا باید مکلف هستن که در عرصه های خدمت رسانی در حوزه های مختلف برای ورثه شهدا و معلولین باید اینا در پلان خود بگنجانن. ولی در رابطه به جذب دونرها ما هم فعلا یک پروژه بسیار خوبی را داریم که اینا برای متضررین ملکی که در اثر جنگ یا شهید میشن یا مجروح میشن یا معلول میشن برای از اینا کمک و مساعدت میکنن که این پروژه کمک است که مربوط USAID میشه، مربوط ایالات متحده امریکا هست و حدوداً 3 سال میشه که اینا اندای ما همکار هستن و اینا دو نوع خدمات دارن. یکی خدمات بسته های توزیع بسته مواد غذایی دارن که 13 قلم مواد غذایی برای در اولین فرصت برای ورثه شهید اینا میبرن یا برای معلول میبرن و گذشته از او به خاطر که امرار معیشت بکنه فامیل و بازمانده شهید اما کسب و کار از این به حساب تشخیص میکنن و اینا وسایل کار میتن برای خانوادهش که اینا بتانن که به طرف خودکفایی اقتصادی برن و بتانن احتیاجات خود هم مرفوع بکنن. که این پروژه واقعا پروژه است که به تعداد زیادی از ورثه شهدا و معلولین ما را هم به سطح مرکز هم ولایت تحت کوشش گرفته. همین فعلا یک امرای ما همکار هستن از نزدیک سبافت دارن در دفتر ما و عملا کار امرایشان جریان داره و ما معرفی میکنیم به معنی که یک واقع رخ میتر چی به سطح مرکز و ولایت. جناب وزیر صدر در اولین دهزات لست از وزارت محترم ساعتامه میگیرن و ما هم رای بخش شریک میکنیم و اونا تدابیر ادای کمک و توزیع مساعدت ها را در اولین فرصت میگیرن که ما تفاهم نامه هایی که روز قبل من که خدمت شما صحبت کردم همی عرایز داشتم که باید تعداد زیادی از وزارت خانه ها از مؤسسات ملی و بین المللی ما عقد تفاهم نامه کردیم و او در حد این است که باقی بانه بروی کاغذی فالوآپ میشه، گزارش از چند گرفته میشه و اینا ما به معاونیت محترم اول پاسخگو هستیم که باید گزارشات تمام وزارتخانه‌ها بتن به ما و ما توحید کنیم پیشکش کنیم چرا سکرتریت این بخش معاونیت محترم اول اساسات مجلس جمهور
به عهده دارند. محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که قناعت شنوندای ما حاصل شده باشه. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا.
زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود به باوری، تو را بینم به خود من به یقینم، تو افتادم من افتاده ترینم، زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود به باوری، تو را بینم به خود من به یقینم، تا جای این شب مادگی ها
Thank you.